این سریال بر اساس وقایع و پیامدهای بمب‌گذاری لاکربی در سال 1988 ساخته شده است. این داستان از تحقیقات و فعالیت‌های جیم سوایر در سال‌های پس از این فاجعه الهام گرفته شد.
Go and have the time of your life.
یه هواپیما سقوط کرد.
شما کیو از دست دادید؟
دخترمون فلورا. من کابوس می‌بینم.
دولت شما میدونست. همه میدونستین.
دستگیری دو شهروند لیبیایی.
لیبی؟ فکر میکردم کار سوریه است.
تو فکر میکنی یه هواپیما رو منفجر
کرد؟ معلومه که نه. ولی چرا راجع به کاری که تو سفرات میکنی هیچی نمیگی؟
این کاملا هسته مرکزی پرونده دادستانیه.
پیشنهاد میکنیم دادگاه توی یه کشور بی‌طرف برگزار بشه.
فقط میخوام بدونم کی دخترمو کشته.
هر حکمی که صادر بشه را قبول کنی و دوباره پیشمون باشی.
قول میدم.
هماهنگسازی توسط وبسایت کینگ مووی.
3 می سال 2000، 11 سال پس از بمب‌گذاری لاکربی. لاکربی، جستجوی حقیقت.
مهمترین اخبار امروز اسکاتلند، محاکمه قرن آغاز
و این همون محاکمه قرن.
قرار متهمین این پرونده محاکمه
بشه. باید ببینیم که چه اتفاقی برای متهمین.
بالاخره قرار است محاکمه شود.
در پشت سرم کمپ زایستو می‌بینین، یه پایگاه نظامی سابق که در حومه اوترخت که با هزینه 12 میلیون پوند بازسازی شده.
بر زمینی کوچک در هلند که قرار است اسکاتلند تلقی شود.
خبری از هیئت منصفه نیست. به جای اون 4 قاضی اسکاتلندی رأی نهایی رو صادر کردند.
خانواده آمریکایی اینجا هستن به همراه گروه کوچکتری است.
این دخترمونه، تو کوهن. وقتی هواپیما بالای لاکربی منفجر شد اون فقط 20 سالش بود.
ثابت کردن اتهامات هندولیبیایی خیلی کار سختیه، اما برام مهم نیست. همین که توی دادگاه میبینمشون خوشحالم.
مهمه که تو جامعه ای زندگی کنیم که سیستم قضاییش به خاطر اهداف سیاسی دستکاری
نشه. برادر من و بقیه اونایی که کشته شدن نمیتونن طلب عدالت کنن، پس ما باید به جای اونا حرف بزنیم.
دادستانی باید فراتر از حدس و گمانی ثابت کنه که اونا مسئول بمب‌گذاری پرواز 103 بودن. کاملا مطمئنم که همین کارو میکنن.
خوشحالم که میبینم ات.
سلام.
برایان مورتاگ از وزارت دادگستری آمریکا. همکارم دانا داره نسخه های فهرست شاهدان دادستانی رو توضیح میکنه. 1000 تا شاهد باید بررسی بشن. هر سوالی دارین ما اینجا هستیم. باعث افتخاره.
همچنین.
چند وقت یه بار به دادگاه سر میزنیم؟
من و جان اینجا نماینده خانواده های بریتانیایی هستیم. هر روز اینجاییم تا حکم اعلام بشه.
تعهدتون قابل تحسینه.
به نظرتون محاکمه چقدر طول میکشه؟
خب گفتنش سخته خانوم. 6 ماه، شایدم بیشتر. ولی شکی درش نیست. هرچقدر که طول بکشه اون مردا گناهکارن. حکم محکومیتشون رو میگیریم. ببخشید
خانوم ها و آقایون، دادگاه به زودی تشکیل میشه. قسمت مطبوعات دست چپه، توجه بفرمایید.
Thank you.
ماریس.
عبدالباسط علی محمد المقرهی و الامین خلیفه فهیما، هر دوی شما به حکم توته برای قرار دادن یک چمدان حاوی بمب دستساز در پرواز پان ام 103 متهم هستید. این چمدان بدون همراه علامت گذاری شده بود و از فرودگاه مالتا به مقصد فرانکفورت از طریق هیتروی لندن راهی نیویورک بود که در آسمان لاکربی اسکاتلند منفجر و باعث به قتل رسیدن 259 مسافر و خدمه و 11 نفر روی زمین شد. قربان، متهمین اظهار بیگناهی کردند. به این ترتیب برنامه حضور شاهدین شروع میشه.
اوترخت، هلند.
امیدوارم اقامت خوبی داشته باشی.
ممنون.
خیلی خوب.
روز دوم.
میشه برگردیم به وقایع 21 دسامبر 1988؟
خب یه بال دیدم، کل بال هواپیما، یه سایه تو آسمان که داشت به طرف ما میومد. دنبالش کردم تا وقتی که پشت ساختمان ناپدید شد و بعد دیدم که شعله های انفجار پدیدار شدن.
انگار دنیا آتیش گرفته بود، همه جا رو دود غلیظ گرفته بود، بوی شدید سوخت موتور می اومد، صدای جیغ و اشیا و آدمایی که از آسمون می افتادن پایین.
اول از همه باید دنبال مسافران می گشتیم، شاید به کمک پزشکی نیاز داشتن. هیچ کس زنده نبود. جسدا رو پیدا کردیم و تیکه هایی از بدن. خیلی بودن.
اگه از خونم بیاین بیرون، چند تا پله پایین برین، سمت چپش 4 یا 5 متر اونورتر از پله ها یه دختر جوان اونجا افتاده بود.
جسدا همه جا بودن، مردا، زنا، بچه ها. یکی جلوی خونم بود، یه بچه، بیشترم بودن، تو پیاده رو، تو زمین گلف، تو پرچینا، قابل شناسایی نبودن.
کل شهر تا مدت ها تو شک بودن. یه جوانو میشناسم که خودکشی کرد. خیلی از آدم ها رو تا مدت ها تحت تاثیر قرار داد.
آدم ها از سراسر دنیا میان تا به یاد بوده پدر و مادر یا خواهر و بچه هاشون سر بزنن و بعضی هاشون میخوان برن اون جایی که جسد عزیزشون رو پیدا کردن. و خب بعد میبینی که داری یه غریبه، یه آدم ناشنا رو
تا اونجا میبره تا نشونش بدی. ولی یه جورایی ناشنا نیستن. این وظیفه ماست که بهشون خوش آمد بگیم و باهاشون هم دردی بکنیم.
تو خوبی؟
امروز با شنیدن اون حرفا فهمیدم حتما دخترمو خیلی زشت کشیده و من هنوز نمیدونم اون کجا افتاده، کجا پیداش کردن.
فکر نکنم کمکی بهم بکنه.
چرا باهات نیومدم به اون زمین اسکی؟ چقدر بزدل بودم. مردم بیچاره لاکربی هیچ وقت نمیخواستن این اتفاق بیفته. کار اونا بود.
از نزدیک زیر نظر گرفتمشون. هیچ نشونه دیگه ای نبود. آره فکر کنم کار اونا بود. همه چی به اونا اشاره داره. ممنونم. سلام منو به کاترین و ویلیام برسن.
چرا خودت این کارو نمی کنی جیم؟ کافیه بهشون زنگ بزنی.
Look after yourself.
You too.
روز پانزدهم.
تو مرکز مطبوعات پشه پر نمیزن. گفتم یه خورده به ماجرا نزدیکتر شم. خیلی مطمئن به نظر میاد.
وقتی بمب منفجر میشه باعث میشه حرارت شدیدی تولید بشه و تکه‌های ریزی از جایی که بمب درونشه به اطراف پرتاب بشه. این همون چیزیه که اول دنبالش بودیم. تکه‌هایی از دستگاه انفجاری که داخل لباسای سوخته و آسیب دیده گیر کرده بود مشخص کرد که اونا باید نزدیک بمب بوده باشن. بعد از چندین ماه بررسی بقایا تیکه الکترونیکی آسیب دیده ای از انفجار پیدا کردم که داخل بقایای سوخته یه پیراهن بود.
آلی جنابان، همون قطعه که روی میز شواهده، ولی برای وضوح بیشتر تصویر بزرگتری ازشون نشون میدم. دکتر هایز، شما این تیکه رو به عنوان یه بخش مهم شناسایی کردین.
متوجه مهم بودنش شدم، بله. ولی قبل از اینکه شناسایی بشه من از مؤسسه رفته بودم. بعد از من همکارم آلن فرایدی اومد که با هم گزارش نهایی پزشکی قانونی رو منتشر کردیم.
این تیکه به نظر تنها بخش از مدار تایمر بوده که باعث انفجار پرواز 103 شده و این قضیه برای ما واضحه.
تونستین نوع تایمر و کشور مبدا رو شناسایی کنی؟
اول نه، اصلا نه. یه جورایی مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاه بود. هزاران شرکت تو دنیا هستن که مدار الکترونیکی تولید میکنن. اما بالاخره یه سال بعد یکی دیگه از همکاران پزشکی قانونی تو آمریکا، توماس تورمن، از FBI تطابق پیدا کرد.
میتونین به دادگاه توضیح بدین دقیقاً چطور مدار شناسایی شد؟
مواد اون تکه و الگوی مسیرها به طور کامل با مدار تایمرهایی که چند سال پیش FBI پیدا کرده بود مقایسه شدن که از نوع MST-13 بودن و توسط شرکت سوئیسی به نام میبا در زوریخ طراحی و تولید شده بودن.
و این تایمرها از چه کسانی گرفته شده؟
مامورای JSO، یعنی سازمان اطلاعات لیبی.
و شما مطمئن بودین که این از همون مدل مداره؟
بله، به طور قطعی مشخص شد که مسیرهای مدار روی اون تیکه مس ساخته شد و با لایه قلعه خالص پوشیده شده و از هر لحاظ شبیه مدارهای نمونه یکی از میبا گرفته شده.
پلیس واقعا کار شگفت‌انگیزی انجام داد جین، که همچین چیز مهمی بین اون همه جسد خورده نیز پیدا کرده.
این فوق‌العاده است.
واقعا باور نکردنیه. اون تیکه مدار اولین حلقه مهم ارتباط با لیبیه.
دادستانی فقط باید ثابت کنه اون تیکه مال همون تایمرای فروخته شده به لیبی بوده. بحث
اتصال بین قطعاته. دادستانی باید یه ارتباطی بینشون بسازه.
جیم
و ثابتش کنه.
آره، متوجه.
حالت خوبه؟
بچه ها دادش که خوبه؟
آره، نه، من خوبم، همه خوبن. خب، چیز قدم بعدی چیه؟
شاهد کلیدی شماره 1
ادوین بولیه. اون در واقع یه دلال اصل هست. دادستانی باید اینو ثابت کنه که تایمرها توسط شرکت اون تامین شده بودن.
من یکی از سهامداران شرکت میبا هستم، شرکتی که قطعات الکترونیکی و برقی تولید میکنه.
این قطعات شامل تایمرهای MST-13 هم میشه که اینجا هستن؟
بله، درسته، بله.
آیا شرکت شما تایمرهایی مثل این رو تولید و به سازمان اطلاعات لیبی فروخته؟
من یه تاجر قانونمندم. کاری که میکنم کاملا قانونیه.
آقای بولیه، لطفا فقط جواب سوالو بدین.
بله، ما 20 عدد از این تایمرها رو به لیبی تحویل دادیم. لیبی یکی از بهترین مشتریای ماست.
آقای بولیه، آیا دو نفری که در جایگاه هستن رو میشناسین؟
آقای سمت راستیو نه، ولی سمت چپیو چرا؟ تا اونجایی که من میدونم ایشون شریک شرکت ABH بود، یه شرکت لیبیایی مستقر در زوریخ.
که اینطور؟ و آیا درسته که شرکت آقای مقلهی در همون ساختمانیه که شرکت شما هست؟
بله، اونجا رو ازمون اجاره کرده بودن. ما توی یه طبقه بودیم.
آقای بولی، آیا آقای مقلهی شخصا تایمرای MST-13 رو بهتون سفارش داد؟
نه، معامله های من با دوستان آقای مقرهی بود، اما مقرهی یه مقام بالا داشت، مطمئنم. همیشه در حال سفر بود، زوریخ، ترابلوس، مالتا، روابط خیلی خوبی داشت.
میشه دوباره تصویر قصه تایمر PT-35B رو ببینی؟ آقای بالیه.
آقای بالیه، حواستون به سوالات دادستانی هست؟
این چیه؟
قطعه‌ای که در حادثه لاکربی پیدا شده.
نه، این اصلا قطعه ما نیست.
آقای بالیه، این قطعه توسط دو متخصص پزشکی قانونی تایید شده. یکی از مؤسسه رارد و دیگری از FBI.
نه، شبیه، ولی اون قطعه نیست. شرکت من اینو نفروخته، بهتون قول میدم. خب، اصلا شاید تقلبی باشه.
چطور ممکنه تقلبی باشه؟ از زمانی که پیدا شده در اختیار پلیس بوده.
میتونم قطعه فیزیکی واقعی رو بررسی کنم؟ اینجا.
خب آقای بالیه،
حق با من بود. این قطعه نیست که تو اسکاتلند به من نشون داده بودن. بفرمایین.
داره چی کار میکنه؟
سعی داره شرکتش رو جدا کنه.
خب معلومه
مشخصه ترسیده. شاید میترسه ازش شکایت شه. تنها چیزی که براش مهمه اعتبار شرکتش رو نجات دادن خودشه.
در سال 1999 به عنوان محصول شرکت شما ثبت شده. با در نظر گرفتن آزمایش های علمی انجام شده، میتونین تایید کنین که این قطعه از مدار بخشی از اون 20 تایمری بودی که لیبیایی ها خریدن؟ همون تایمر هایی که خودتون شخصا به سازمان اطلاعات لیبی تحویل دادین؟ یادآوری میکنم که شما سوگند خوردین.
بله.
شما همراه این تایمر را به ترابلوس سفر کرده این؟
بله.
شما اون رو به دفتر مرکزی سازمان اطلاعات لیبی در ترابلوس بردین؟
بله.
و وقتی که اونجا بودین، شاهد آزمایش هایی که تایمرها درشون استفاده شدن بودین. درسته آقای بالیه؟
بله.
ممنون آقای بالیه.
فردا روز بزرگی، شاهد کلیدی شماره دو میاد.
آره، تانی گاوچی، صاحب یه مغازه لباس فروشی به اسم خانه مری در سلیمای مالتا. کیفر خواست میگه لباسایی که بوم داخلشون پیچیده شده بود و باعث سقوط پرواز 103 شدن از مغازه اون خریداری شدن. و تو بقیه پیراهن هیز، کارشناس پزشکی قانونی، اینو پیدا کرده. وقتی ازش بازجویی کردن، گاوچی یادش اومده که اون لباسا رو به یه مشتری اهل لیبی فروخته. دادستانی به تونی گاوچی نیاز داره تا یکی از مظنونین رو به بمب گذاری ارتباط بده.
آقای گاوچی، اوایل سپتامبر 1989 آیا پلیس اسکاتلند به مغازتون در سلیمای مالتا اومد؟
بله، کارگاه هری بل از اسکاتلند اومدن که منو ببینن.
آیا درباره لباس خاصی پرسیدن که تو دسامبر 1989 فروخته بودی؟
بله، بهشون درباره مشتری که از مغازه من لباس خریده بود گفتم.
و آیا یادتون اومد که اون خرید خاص چه زمانی انجام شده بود؟
یه کمی قبل از کریسمس بود. بارون می اومد و تاریخ دقیقش رو یادم نمیاد. خیلی وقت پیش بود که این اتفاق افتاد.
البته، متوجهم. حالا ملیت مردی که اون لباس رو بهش فروختین رو میدونین؟
به نظرم اهل لیبی بود.
از تجربه لباس فروشیتون تو مالت با لیبیایی ها آشنا شدین؟
خب خیلی از لیبیایی ها برای تجارت و تفریح میان به مالت. اونجا تو مالت میتونن کارهایی بکنن که تو لیبی ممنوعه.
آقای گاوچی، این پیرهن رو از کجا میارید؟
مالت، فقط مالت. و من سالاست با شرکت اسلالوم تولید کننده این پیراهنا کار میکنم.
خیلی خوب آقای گاوچی، میخوام یه لحظه به اطرافتون نگاه کنیم و به هم بگین مردی که در دسامبر 1988 ازتون لباس خرید و اینجا میبینین یا نه؟
اون همونه، اون طرفیه.
منظورتون مرد سمت راستیه؟
اون یکی نه، اونی که سمت چپه. اون مرد شبیه همونیه که اون روز به مغازم اومد.
در این بارت مطمئنی؟ این مرد سمت چپی همون کسیه که شما به کارگاه هری بل معرفی کردی؟
بله، من این مرد رو از روی عکس و شواهد شناسایی کردم و یادمه که به نظر نمی اومد مهم باشه چی داره میخره. به هم گفت هیچ کدوم از لباسا واسه خودم نیست.
ممنون آقای گاوچی.
چهار ماه گذشته و تو یه روزم غیبت نکردی. سر حرفت موندی جیم؟
به نظرت عجیب نیست؟ وزارت دادگستری بخش از محاکمه نیست ولی هر روز اینجا.
خب اونم حق دارن، اونا کیفر خواست و کنار گذاشتن. مقامای لیبی هم هستن.
از من بپرسی زیادی با دادستانی صمیمی شده.
آقای گاوچی، متوجه شدم موقع سوالات دادستانی آقای کمپل شما چند جلسه با کارگاه هریبل و پلیس اسکاتلند بازجویی داشتین. یادتون میاد؟ آیا تایید میکنید؟
نه، خب یادم نمیاد.
18 جلسه بازجویی و 19 بیانیه آقای گاوچی.
18 تا؟
شما 19 بیانیه سوگند خورده داشتین. راستش آقای گاوچی، شما قبلا در شناسایی آقای مغرهی مشکل زیادی داشتین، درسته؟
نه، من
تو بیانیه ای که اینجا دارم شما خریدار لباسا رو اینطوری توصیف کردین، نقل قول میکنم: حدوداً 50 ساله و 6 فوت قدش بود. البته آقای مغرهی 48 سالشونه، که یعنی در دسامبر 1988 که شما میگین بهش لباس فروختین 36 سالش بوده. و اینجا مواردی رو فهرست کردین که ادعا میکنین خریدار ازتون شلوار، پولیور، ژاکت، لباس بچه و غیره خریده، ولی خبری از پیراهن نیست. هیچ اشاره‌ای به پیراهن نشده، چه اسلالوم چه غیره. در واقع تا بیانیه 17 هیچ اشاره‌ای به پیراهن نشده. چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ بالاخره خریدار ازتون پیراهن خریده یا نه؟
خب مال خیلی وقت پیشه، درست یادم نمیاد.
البته آقای بلم دقیقاً 2 سال بعد از حادثه ازتون بازجویی کرد. هر کسی بعد از اون مدت ممکنه تو یادآوری چیزی مشکل پیدا کنه، مگه نه؟
بله، دقیقاً.
ممنونم عالی جناب.
یارو عصبی بود و کاملا هم گیج بود.
ولی بازم به عنوان شاهد کلیدی اونجا بوده. خدایا، 18 تا بازجویی و 19 تا بیانیه؟ یعنی پلیس انقدر رفته پیشش تا جوابی که میخواسته رو بگیره؟
نمیدونم دادستانی چه غلطی میکرده. فکر کردم وکیل مدافع اینا رو مطرح نمیکنه. این از بیکفایتیشونه.
کینگ مووی.
وقتی برگشتم هتل بیشتر تحقیق میکنم. گاوچی در حضور کاراگابل فقط مغرهی و به عنوان کسی که لباسا رو بهش فروخته شناسایی نکرده، پس یه سال و نیم قبل از شناسایی مغرهی گاوچی راجع به یکی به اسم محمد ابو طالب گفته بود، یه تروریست محکوم شده و یکی از مظنونین اولیه پلیس اسکاتلند واسه بمب گذاری. یعنی قضیه ربطی به عراق داره، به سوریه یا به کرانه باختری؟ یعنی همیشه اینطوری بوده؟ باید یه عکس از ابو طالبم اونجا بذاری. ببین، فقط دارم سوال میکنم جیم، چون یهو تعدادشون خیلی زیاد شد.
مغرهی به بولیه و تایمر میبوم مرتبطه.
تایمرا رو میبو به لیبی فروخته. مغرهی عضو سازمان اطلاعات لیبی بوده. مغرهی رئیس امنیت ایرلاین عربی لیبی بوده. فهیما مدیر ایستگاهاشون تو مالتا بوده. مغرهی با یه پاسپورت و اسم جعلی که دولت لیبی صادر کرده بوده رفته مالتا و بعد به دروغ گفتن که هیچ وقت اونجا نبوده. فهیما تو دفتر خاطراتش نوشته برچسبای مالتا رو در 15 دسامبر واسه مغرهی تامین کرده. هنوز شواهد زیادی علیهش هست. شما با خانواده سوایر تماس گرفتید. در حال حاضر خونه نیستیم. لطفاً بعد از شنیدن صدای بو پیغام بذارید و بعداً بهتون زنگ میزنم. سلام جین، منم. فکر کنم بیرون باشی. الان 4 ماهی که از محاکمه میگذره و اوضاع خب میتونست بهتر از این باشه. آره میتونست.
خانم باکر، منم جین.
میشناسم تو.
پس میدونین من چرا اینجا؟
اینجا بود. اینجا پیچ گروه فلورا رو اینجا پیدا کرده. تنهاتون میذاره.
دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم فلورا.
شاهد کلیدی شماره 3. یه خبرچین.
آلی جنابان، باید همه اقدامات احتیاطی برای حفظ امنیت آقای جیاکو انجام بشه. بنابراین صداهای ضبط شده تغییر پیدا میکنن تا قابل شناسایی نباشن. و به اپراتور دوربین‌های مداربسته دستور داده شده که موقع ارائه شهادت به هیچ وجه فیلم برداری نکنن.
من خبرچین سازمان سیاه شدم چون دیگه نمیخواستم واسه اطلاعات لیبی کار کنم. به خاطر درگیر شدنشون توی تروریسم. میخواستم از لیبی خارج شم و یه زندگی عادی داشته باشم.
آقای جیاکو، در مارس 1986 شما کارمند اعلان عربی لیبی در فرودگاه مالتا بودیم و زیر نظر آقای مغرهی و آقای فهیما کار میکردین، درسته؟
بله، درسته. مغرهی رئیس امنیت اعلان لیبی بود و فهیما مدیر ایسکا بود.
خب، به مامور رابطه سیاه گفتین که تو همون دوره یه گزارش اطلاعاتی برای سازمان اطلاعات لیبی نوشتین. آیا تایید میکنین؟
بله، درسته.
خب، این گزارش راجب چی بود؟
خب، راجب این بود که چطور یه نفر میتونه یه چمدون رو بدون همراه
توی یه هواپیما سوار کنه. این 2-3 ماه بعد از حمله آمریکا به ترابلوس در سال 1986 بود. تو اون حمله سربازا و غیر نظامیای زیادی کشته شدن و سازمان اطلاعات لیبی واقعا خشمگین بود. اونا گفتن که لیبی انتقامشو میگیره.
و گزارشتون به چه نتیجه رسید؟
به این که بله، این کار به راحتی قابل انجامه.
این گزارش رو به کی تحویل دادین؟
به رئیس امنیت ایرلان، یعنی عبدالباسط المغرهی.
شما در فرودگاه مالتا با آقای فهیما توی یه دفتر کار میکردین، درسته؟
بله، همینطوره.
و میتونیم به دادگاه بگین که آقای فهیما چه چیزی رو در مارس 1986 در میز کارش قایم کرد و به شما نشون داد؟
10 کیلو TNT که توسط آقای مغرهی به دفتر فرودگاه
آورده شده بود و برچسب فوری اعلان لیبی خورده بود.
میشه به دادگاه توضیح بدین که برچسب فوری دقیقا چیه؟
البته، برچسب فوری برای انتقال چمدان به هواپیما بدون همراه استفاده میشن.
متوجه شدم. حالا برگردیم به شب 20 دسامبر 1988، شب قبل از سقوط. لطفاً برامون توضیح بدید.
من مغرهی و فهیما رو در منطقه تحویل بار فرودگاه مالتا دیدم.
و اون چمدون رو کجا بردن؟
به سمت گمرک.
چمدون برای بازرسی باز شد؟
نه، باز نشد.
یعنی فقط از گمرک رد شدن؟
بله.
ممنون آقای جیاکو.
سازمان اطلاعات لیبی سازمان بیرحمیه، موافقید؟
بله.
به خاطر اونا جونتون رو تو خطر میدیدین آقای جیاکا؟
بله، من میترسیم.
پس تعجبی نداره که میخواستین از لیبی خارج بشین و یه جای دیگه زندگی کنین. در واقع میخواستین یه زندگی عادی تو آمریکا داشته باشین، درسته؟
درسته.
شما چند بار از سیا درخواست پول کردین تا بتونین مهاجرت کنین؟
بله، همینطوره.
خب، جوابشون چی بود؟
اونا گفتن.
اما شما یه خبرچین ارزشمند بودین، ازشون توضیح خواستین؟ خب بذارین براتون بخونم که مأمور پرونده سیاه دربارتون چی نوشته. شاید تصمیم بیرحمانشون رو توضیح بده. سری هم به جیاکا گفته می شود که در 4 دسامبر ما هیچ حمایت اضافی ارائه نخواهیم داد. هیچ کمک مالی اضافی به او نخواهد شد. ما فقط حقوق ماهانه $1000 او را تا پایان 1989 ادامه می دهیم. اگر تا ژانویه 1990 مشخص شود جیاکا به طور مستمر به اطلاعات ارزشمندی دسترسی ندارد، سیا تمام حقوق و حمایت مالیش را قطع می کند. به نظر میاد اطلاعاتی که بهشون می دادیم به اندازه کافی خوب نبوده. باید بهتر کار می کردیم وگرنه هزینه بی خودی می شود. خیلی متاسفم چیزی نظرتون رو جلب کرده. انگار دارین لبخند می زنین.
لبخند
زدن ممنون؟
این کاملا به خودتون بستگی داره، ولی متوجه شدم مدام به ردیف عقب صندلی‌های دادستانی نگاه میکنین، به 2 مرد آمریکایی که اونجا هستن. دلیلش چیه؟ یه مردی اونجا نشسته که عینک داره، ایشونو میشناسین؟
اینجا چه خبره؟
نه، برایان مورتاگ.
خب، ما امروز داشتیم شهادت کیو گوش میکردیم، شما یا دوستتون آقای مورتاگ؟
لعنتی، چرا خبرچین سیاه اسم کوچیک کارمند وزارت دادگستری رو میدونه؟ کی پشت پرده جیاکا رو میگردونه؟
همه چی ب...
میدونین من براتون توضیح میدم آقای جیاکا، تمام این تدابیر امنیتی نمایش برای گل زدن ما در مورد واقعی بودن شماست، اون نمایشگرای دور و برتون حقیقت رو قایم میکنن.
عالی جنابان، آقای کین دارن زیاد
بعد سقوط پرواز 103 تو اون مدارک رو نیاوردین؟ نه؟ نه، چند سال بعدش وقتی دوستات تو سیا بهت گفتن چیز بزرگتری ارائه کنی، اینا رو از خودت ساختی. TNT، برچسبای فوری، فهیما و مغرهی که یه چمدون سامسون تو از امنیت فرودگاه عبور میدن. هر چیزی که گفتی ساختگیه. تو به قول خود سیا یه آدم فراری و خیالاتی هستی که اصلا ارزش سرمایه گذاری نداره. تو یه آدم دروغگو و قلابی هستی. ممنونم عالی جنابان.
این همیشه یه ریسک بود.
یه ریسک؟ اینجا یه دادگاه قانونیه. جیاکا واسه شهادتش پول گرفته.
بهتره بذاریم قضات راجبش تصمیم بگیره.
اون دروغ گفت. میشه این محاکمه رو بی اعتبار اعلام کرد؟
نه، نمیشه.
اتفاقا باید بشه.
تو از این قضیه چی میخوای؟
عدالت.
ما هم همینو میخوایم. همه عدالت میخوان.
چطوری میخوای بدون محاکمه منصفانه؟
من قتل 270 نفر آدم بیگناه منصفانه نمیدونم. تو میدونی؟
تقصیر بندازیم گردن یکی دیگه و بقیهش مهم نیست؟
اون دو نفر ممکنه چرخدنده های کوچیکی توی ماشین بزرگ باشن، ولی اینو از من داشته باش. اونا هم بخشی از این قضیه.
چون دولت های ما این تصمیمو گرفتن.
این محاکمه فقط یه بار اتفاق میفته. فقط یه فرصت برای زمین زدن لیبیایی ها داریم. تو میخوای دست خالی برگردی خونه؟
شکی در این نیست که لباسهای درون چمدان حاوی بمب از مغازه‌ای به نام خانه میری اینجا در مالتا خریداری شده. سوال اینجاست که چه کسی اونا رو خریده؟ آقای گاوچی حاضر نیست با خبرنگار مصاحبه کنه، ولی شناسایی کردن مغرهی چیز قانع کننده ای نبود.
پرونده دادستانی بعد از شهادت عینی یک مامور اطلاعاتی سابق که قبلا در ایلان عربی لیبی اینجا در فرودگاه مالتا کار میکرده ضربه دیگه ای خورده. حالا سوالی که مطرحه اینه که او با شهادتش چه چیزی به دست می آورده و گفته شده که ممکنه تا 4 میلیون دلار دریافت کنه. این میزان پاداش توسط دولت آمریکا برای مدارکی که به محکومیت مغرهی و فهیما منجر میشه تعیین شده.
خونه نیستیم، لطفا بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بذارید و بعدا بهتون زنگ میزنم. سلام، منم. فقط زنگ زدم ببینم حالتون چطوره. و بگم اینجا اوضاع چطوره. همین
روز 150
امروز اولین نفر شاهد دادستانی جان بتفورد، مسئول بخش بارتویتره.
دادستان معتقده بتفورد چمدونه بدون همراهی که بمب توش بوده رو از مالتا بار زده.
آقای بتفورد، آیا عصر روز 21 دسامبر 1988 سر کار بودی؟
بله آقا.
و یا یادتون میاد که هیچ باری رسیده باشه که مقصدش پرواز 103 بوده باشه؟
بله بله رسید، ولی نه تا آخره یه شیفتم. یادمه چون اول رفتم چایی بخورم.
و چقدر از اون منطقه دور بودین؟
بیشتر از نیم ساعت نبود.
و بعدش برگشتین سر کارتون؟
بله بله، و اون موقع اونا رو دیدم.
اونا رو؟ منظورتون چی آقای بتفورد؟
خب دوتا چمدون جدید بود که وقتی از استراحت برگشتم تو کانتینر بودن. من نذاشته بودمشون اونجا.
دوتا چمدون دیگه؟ متوجه نمیشم. مگه دادستانی قبلا اینو بررسی نکرده بود؟
آیا دیدین کی اون دوتا چمدون دیگه رو توی کانتینر گذاشت؟
نه، ندیدم نه.
آقای بدفورد، ممکنه افراد دیگه غیر از شما یا همکاراتون اون چمدونا رو توی کانتینر گذاشته باشن؟
بله، یعنی هر کسی که تو فرودگاه کار میکنه.
هر کسی؟ یعنی میگین هر کسی که تو فرودگاه کار میکنه میتونه این کار رو انجام بده؟
بله.
برای رفع هر گونه تردیدی میپرسم، اون چمدونا قبل از رسیدن پرواز مالت فرانکفورت ظاهر شدن؟
بله جناب.
میتونین اون چمدونا رو برای دادگاه توصیف کنین؟
یکیشون قهوه‌ای بود، اون یکی هم تیره تر بود، پوسته یه محکمی داشتن، از همان نوعی که واسه سامسونت استفاده میشه.
اینه همون چمدون مالتاست.
بدفورد گفت وقت استراحتش نیم ساعت طول کشیده، که یعنی هیچ کس دوروبر اون کانتینر نبوده.
هیچ ماموری هم نبوده.
تمام این مدت
پس اون چمدونا چطوری رفتن اونجا؟ کی اونا رو گذاشته اونجا؟
ممکنه بدفورد چمدونای اصلی رو دیده باشه.
فکر نکنم، پرواز فرانکفورت هنوز نرسیده بود.
مگه اینکه اصلا چمدون حامل بم تو پرواز فرانکفورت نبوده باشه؟
اینکه کل پرونده رو نابود میکنه، کل اساس این محاکمه رو.
شما بفرمایید.
چرا دادستانی یه کارشناس مواد منفجره آلمانی آورده؟ فکر میکردم این قضیه تموم شده است.
تا نظریه وکیل مدافع و راجبه تروریست رد کنن، دادستانی ترسیده، باید تمومش کنن وگرنه میبازن.
آقای گوبل، در اکتبر 1988 شما چند وسیله انفجاری رو بررسی کردین که در یک حمله از سازمان تروریستی PFLPGC توقیف شده بود، درسته؟
بله، کاملا درسته.
و در جاهای مختلف ادعا شده که در واقع یکی از همون مواد پرواز 103 رو سرنگون کرده. آیا تایید میکنید؟
بله، این نظریه اولیه پلیس آلمان بود، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که سقوط پرواز 103 توسط PFLPGC ممکن نبوده.
میشه بگید چرا؟
PFLPGC از تجهیزات حساس به فشار هوا استفاده میکنه، یه ترکیب از سویچ بارومتری که
اگه میشه به زبان ساده تر توضیح بدین آقای گوبل.
بله، بمبای PFLPGC از سه جز تشکیل شده، یه سویچ و یه تایمر و یه چاشنی. تنها کار سویچ اینه که تایمر رو روشن کنه و چیزی که اینو فعال میکنه کاهش فشار هوا در زمانیه که هواپیما ارتفاع میگیره. حدوداً 7 دقیقه طول میکشه تا این تغییر رو شناسایی کنه. در اون زمان PFLPGC از تایمرای یخی استفاده میکرد که این اسمو برای این گرفته، چون شبیه به مکعبای یخ بود. بله، وقتی سویچ روشنش می کرده، تایمر حدوداً 30 دقیقه زمان بندی شده بوده و بعد اون چاشنی رو فعال می کرده که باعث می شده چاشنی منفجر بشه. اگر برای سقوط پرواز 103 PFLPGC از این وسیله استفاده کرده بود، باید بین 35 تا 45 دقیقه از پرواز اولش منفجر می شد. فقط وقتی پرواز 103 میتونست با این وسیله منهدم بشه که بمب در فرودگاه هیترو در هواپیما گذاشته میشد.
هواپیما ساعت 6:25 بلند شد و 7:03 منفجر شد. 38 دقیقه بعد از پرواز. حتما تو فرودگاه هیترو انجام شده.
یعنی یکی از چمدونای بدفورد بوده؟
چرا کسی اینو به چالش نمیکشه؟ زیادی اتفاقی به نظر میاد. قطعا روی تایمر یخی بوده باشه.
T13 خیلی دقیق تر بود، چون اتفاقاتی که میتونست رقم بزنه واقعاً
معلوم هست اینجا چه خبره.
باید یه تایمر یخی بوده باشه. پس چمدونای بدفورد چی؟
جیم بگیر بشین، زود باش. بیا بشین. داری چی کار میکنی جیم؟ بیا بشین لطفاً.
خواهش مندم دادگاه این وقفه ناخوشایند را نادیده بگیره.
برگرد بدش کن.
لطفاً ادامه بده.
ممنون عالی جناب.
تو خوبی؟
تورمن، کارشناس جرمشناسی FBI.
از هر نظر مشابه.
کاملا یادم مرتاک بهمون گفت بالاخره یکی محکوم میشه.
ابو طالب الان به خاطر تلاش برای بمب‌گذاری تو سوئد زندانی
در لبای پوشش پیدا شد
که میخواست برای PFLPGC انتقام بگیره.
بمب میتونست تو پرواز اول منفجر بشه.
دوتا چمدون جدید.
مدام برمیگردم به هیترو. یعنی تو فرودگاه هیترو داخل هواپیما گذاشته شدن؟
چرا نیومدی فرودگاه دنبالم؟
جین
چی شده؟
از کجا شروع کنم؟ کار اونا نبوده. اونا تو هواپیما بمب نذاشتن.
معلومه که گذاشتن. چی داری میگی؟
ما کل پرونده رو بارها بررسی کردیم، پارش کردیم و دوباره کنار هم گذاشتیم. همه چی رو فهمیدیم. اونا افتادن تو تله، براشون پاپوش دوختن. کل پروندهشون یه خیال بافیه، یه دروغه. اونا بیگناهه.
برای دانلود فیلم های بیشتر به وبسایت کینگ مووی مراجعه نمایید.
Thank you.